بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. و اما صدر المتعلهین قدس سره فقد جعل فی الاسفار و المبدع و المعاد و غیرهما هذا الحکم اعنی عدم جواز انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفه من حیث تخالف من الفطریات. کلام در این بود که این قول که وجود با اینکه مفهوم واحد است مفهومن اما خارجن حقائق متباینه به تمام ذات باشند مردود است. سه دلیل بر بطلان این قول ذکر شد. دلیل چهارم که فعلا محل بحث است فرمایش مرحوم صدر المتعلهین هست که مرحوم صدر المتعلهین این دلیل را به عنوان بطلان این قول قرار داده است. می فرماید در واقع مراجعه به فطرت اگر انسان بکند می فهمد که انتزاع مفهوم واحد به ما هو واحدون عن الکثیر به ما هو کثیرون وجدانیون نیاز به اقامه برهان ندارد. بله واحد ممکن است جهات متعدده داشته باشد و از هر شیئی به یک جهت انتزاع بشود، این اشکال ندارد. یا واحد به ما هو واحدون عن الکثیر به ما هو واحدون انتزاع بشود، باز بلا اشکال است. ولی از واحد به ما هو واحدون عن الکثیر به ما هو کثیرون بخواد انتزاع بشود، این مستحیل است. چرا مستحیل است؟ وجدانی است، فطری است. انسان مراجعه به وجدان کند این را می فهمد. عبارت مرحوم صدر المتعلهین را عرض بکنیم. در اسفار در منهج دوم از امور عامه این عبارت چون است می فهمد و ونی ان من سلمت فطرته التي فطر عليها سالم باشد عن الامراض المغيره لها، که انه بعضی از مسائل که از اگر انسان از سلامت عقل و استقامت عقل برخوردار باشد و فطرتش مبتلا به امراضی که مغیر فطرت است نشده باشد، چنین شخصی یحکم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حیثیت جامعة فيها لا يكون مصداقا لحكم واحد. متخالفات به ماهی متخالفات منشأ و مصداق نمیشوند برای حکم واحد و محکی و واحد محکی از اونها نخواهد بود. مصداق و حکم واحد نیستند و محکیان انها، یعنی واحد حکایت از متخالفات نمی کند. مثل این که اما اگر جهت وحدتی در کسرات باشد یا جهات متکسری در واحد باشد، در اینجا حکایت واحد از کثیر به ما هو واحدون یا واحد به لحاظ این که جهات متکسری درش باشد از کسرات که کل جهتین مربوط به یکی از اون متکسرات باشد، این باز بلا اشکال است. لذا می فهمد نعم یجوز و استدراک می کند. کجا جایز است؟ یجوز و ذالک، یعنی واحد صادر بشود از کثیر یا کاشف از کثیر باشد. اذا کانت تلک الامور متماثلتن من جهت کونها متماثله، اگر متماثل باشن اون واحد از اون کثیر به لحاظی که متماثلن اگر حکایت کند و مفهوم واحدی از اونها اخذ بشود بلا اشکال است، مثل این که حکم بکنیم بر زید و امر به انسانیت. واضح است که زید با امر مخالفن در خارج به لحاظ اعراضی که دارن، ولیکن از نظر انسانیت جهت مشترکه ماهیت زید و ماهیت امر است که زید و امر ماهیتن هر دو انسانن، اشتراک در ماهیت دارن و چون مشترک در ماهیتند لذا میتوانیم مفهوم واحد که مفهوم انسانون هست را بر همه افراد و مصادیق حمل کنیم و اطلاق کنیم. یا مثلا خب اما از نظر اعراض مخالفن از جهات مفرده یا مشخصه، اینا متخالفن با یک دیگر. پس اطلاق انسانیت بر افراد انسان به ماهیه انسانون هست، نه به ماهیه اشخاصون و افرادون و مثلا مفردات و مشخصات. اگه پایش به میدان بیاد هرگز نمیتوانید مفهوم واحد را بر این متخالفات حمل کنید. یا اگر اشتراک در ماهیت ندارن باید یک وجه مشترکی باشد، یا در ماهیت مثل مثال، یا مشترک باشن در امر ذاتی. میفرماید کل مانند انسان و فرس که محکوم میشوند به حیوانیت. خب واضح است که اینا در امر ذاتی که عبارت است از در جنس با یکدیگر اشتراک دارن. خب ما بر این امور متخالفه که از نظر فصل با هم مخالفن و مغایر، ولی عنوان واحد که عنوان حیوانون باشد را حمل میکنیم، نه به ما انها متخالفات بلکه به ما انها مشترکاتون فی ذاتی ین و هو الجنس. یا اینکه در یک امر عرضی باز، یعنی یک جهت وحدت خلاصه باید باشد، مثل حکم بر آج و سلج به انهما ابیزون. خب ابیزیت یک مفهوم واحد است، هم حمل بر آج می شود هم بر سجل، با اینکه اینا نه اشتراک ماهوی دارند نه اشتراک در امر ذاتی دارند، ولی در امر عرضی که لون بیاض باشد هر دو با هم مشترکند. علی حال مرحوم صدر متعلقین رضوان الله علیه می فرمایند اگر ما به اشتراک نباشد، اگر کسی بگوید می شود مفهوم واحد را از متکسرات به ماهی متخالفات و متکسرات اندبسل را حمل کرد، یا اون مفهوم واحد را همه اینها را مصداق او قرار داد، این از فطرت سالمه خارج شده است و فطرت سلیمه ندارد، بله همچی حکمی نمی کرد. این حاصل فرمایش ایشان. کأن من مذهب منسوب علی زعم محقق الدوانی الی ذوق تعلق اقتنس. حالا اشعار کأن من ذوق تعلق اقتنس من قال ما کان له سول حساس. قول دیگر در چون سخن در بیان حقیقت وجود بود که حقیقت وجود بل با توجه به این همه موجوداتی که در خارج وجود دارد چیست، اینا با هم متفاوتن یا اینکه متغایرن. البته این اقوال منشأ بعضی از اینها قول به اصالت وجود است و بسیاری از این اقوال منشأش قول به اصالت ماهیت است. مرحوم حاجی فرماید کأنه، چرا با کأنه بیان کرد؟ برای خاطر اینکه این قول از نظر مرحوم حاجی صحیح نیست نسبت دادنش به ذوق تعلق. کأن من ذوق تعلق گویا از ذوق تعلق و توقل در الهیات اقتناس کرده است و اخذ کرده است کسی که ظاهرا این کس مراد محقق دوانی است، کسی که قائل شده است ما کان له سول حساس، برای وجود فردی نیست غیر از همون حساس. برای وجود نه افراد حقیقیه متخالفه به ذات است، نه افراد حقیقیه متخالفه به مراتب کمالیه و نقصیه است. برای وجود غیر از حس است که به هر حال عبارت است از اضافه مفهوم وجود به ماهیت ماهیه، چیزی دیگری نیست غیر از این برای وجود چیزی نیست. حالا میرسیم و توضیح میدیم. کأن من مذهب منصوب، مراد از مذهب در حقیقت در اینجا قول هست، نه اینکه مثلا میگیم دین. کأن از مذهب یعنی از قول منصوب به زعم محقق دوانی، وچه کأن گفتنم برای همین است که به زعم محقق دوانی ایشان نسبت داده که قائلان متعلهین در علم الهی این حرف را زده اند. از ذوق تعله، تعله یعنی توقل در علم الهی، ذوق تعبیر کردن، چون به کسی گفته می شود که مثلا زائقه فقهی دارد، که ذوق در به هر حال مسائل فقهی دارد، این مثلا اهل ذوق است در اصول، یعنی اونقدر مهارت دارد در اصول که مسائل اصولیه را خوب هضم کرده است، یا در سایر علوم. در اینجا هم وقتی گفته می شود ذوق تعلق، یعنی کسانی که در علم الهی توقل دارن و اینها خوب فرو رفتن در این علوم الهیه. تا تعلق هم می فرمایند تا برای مبالغه است. گاهی از اوقات کلمه تای منقوطه که در اول کلمه میاد، این برای دلالت بر مبالغه است. غیر از اون سیغ مبالغه، گاهی بعضی از حروف هم دلالت بر مبالغه میکنن، برابر اون مبنایی که در مغنی هم بود، در متول هم بود، که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، یعنی چیز اضافه و زیادی وقت در کلام نمیاد. اگر تا آوردن اینجا برای دلالت بر مبالغه، مثل تتبب، مبالغه در به اصطلاح در علم طب. اون کسی که خیلی در علم طب فرو رفته است و صاحب رأی شده است و مهارت کامل دارد، بهش عنوان این می شود که این متتبب در فقه، در طب است. از زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. البته این کلیت هم ندارد که هر جا شما زیادت المبانی دیدین مثلا دلالت داشته شود بر زیادت معنا. فل جمله قبول است. کأن از ذوق تعلق اقتنسه و اخذه من قال از متکلمین، قائل از متکلمین است، من قال که قائل به اعتباری بودن وجودن و اصالت ماهیت، مای نافیه است، ما کان لهو یعنی للوجود، ما کان لهو یعنی للوجود افراد حقیقیه متخالفه، برای وجود افراد حقیقیه‌ای که متخالفه به ذات باشد که مشائی قائل بودن، چنین افرادی نیست برای وجود. پس چرا؟ چون وجود امر اعتباری است، امر اعتباری که فرد ندارد در خارج، چه برسد به افراد. که ما این که ما کان برای وجود افراد حقیقیه‌ای که متخالفه باشند به مراتب کمالی و نقصیه، که قول پهلویون بود، اینها هم قائل به این بودند که وجود افرادی دارد، افراد متخالفند در خارج، اما متخالفشان به کمال و نقص است، که ما به اشتراک و ما به تفاوت با یک چیز است، که تعبیر می شد به تشکیک اتفاقی از نظر صدر المتعلین. تشکیک اتفاقی، نه اتفاق به معنی بخت، تشکیک اتفاقی یعنی تشکیکی که ما به اشتراک عین ما به افتراق است. این چین افرادی هم ندارد، نفی به هر دو میخورد. غیر از حساس برای وجود، غیر از حساس چیزی نیست. حساس چیست؟ حساس عبارت است از مفهوم وجود مطلق که متفاوت است در نزد اونها به صرف آرز شدن اضافه این مفهوم به ماهیت ماهیه. وجود زید، وجود امر، این مفهوم وجود باری تبارک و تعالی، وجود ممکنات، این مفهوم، مفهوم واحدون، تعدد و کثرتش هم اعتباری است. چون خود وجود امر اعتباری است، کثرتش هم میشود اعتباری. از کجا پیدا شده است این کثرت؟ منشأ کثرت این مفهوم عبارت است از اضافاتی که پیدا کرده است. اضافه میشود وجود گاهی به واجب، گاهی به عقل، گاهی به نفس، گاهی به ماده، در ماده نسبت به هر نوعی به نسبت به افرادشان، اگر ما مثلا فرض کنیم 5 میلیارد میگیم فرد برای ماهیت انسان بنابراین مسلک هست، 5 میلیارد میتونیم ما مفهوم وجود رو اضافه به اینها بکنیم، ولی اینا در واقع یک مفهوم بیشتر نیست. از ناحیه اضافه به این افراد که وجود زید شد، وجود عم شد، حالا کلی ما میگه وجود ایرانی، وجود عراقی، وجود مثلا غربی، وجود شرقی، وجود مؤمن، وجود کافر، هر کدوم هزاران مصادیق دارن. پس مفهوم وجود مطلق، یعنی بدون اضافه، مراد از مطلق اینه، مفهوم وجود مطلق بلا اضافه که امر ذهنیون و این در خارج نیست، حسس او عبارت است از چی؟ حالا این داره حسس است، حسس او عبارت است از اضافه این مفهوم به ماهیات، به حیثی که اضافه را مثل یک معنای حرفی بدانید، یعنی هیچ استقلالی نیست. کی این مفهوم فهمیده می شود، یعنی کی این اضافه فهمیده می شود؟ تا طرفین نباشد این اضافه فهمیده نمی شود. همون گونه که معنای حرفی بدون این که اسم یا فعلی باشد معنای حرفی فهمیده نمی شود. اگه مستقلن اون معنای حرفی رو در نظر بگیرید، دیگه معنای حرفی نیست، عدول می شود، داده می شود به معنای اسمی. اینجا هم همینطور، این مفهوم مطلق را تو اگر اضافه به اصطلاح ماهیات بکنین، این اضافه را به عنوان یک امر مستقل در نظر نگیرید که بگین اضافه هم شیئون، اضافه معنای حرفی دارد. کی این اضافه فهمیده؟ اون موقعی که شما مفهوم وجود را اضافه کنید به زید. در مقام اضافه میگیم وجود زید، در مقام اضافه وجود به زید این اضافه فهمیده میشود به معنای حرفی، که اضافه داخل میشود در مفهوم وجود، ولی کن مضافون الیه خارج است. مضافون الیه چیست؟ ماهیات. و این حساس، حالا اینجا متعدد شد، تعدد پیدا کرد مفهوم وجود به اعتبار این اضافات. این تعدد باز امر ذهنیون، این تعدد هم در خارج نیست، در خارج اونچه که هست ماهیات است و لا غیر. پس این حساس هم جز در ذهن چیز دیگری نیست. لذا این قائل ادعا می کند که وجود در خارج هیچ اسم و اثری از او نیست. اون چی که متأصل است در خارج عبارتند از ماهیاتی که مفهوم وجود از اونها انتزاع می شود. خب اینجا جای سؤاله. همون گونه که مفهوم وجود در مقام اضافه به حق تبارک و تعالی انتزاع می شود، این مفهوم امرون اعتباریون و منشأ انتزاعش می شود ماهیت، مفهوم وجودی که اضافه به ممکنات می شود ایزن این مفهوم امرون اعتباریون، همونجور که تصریح می کند، چون قائل به اصالت ماهیت است و ماهیات امور متأصله در خارجند. خب در انتزاع این مفهوم واحد از این ماهیات متفاوته که هیچ کدومشان با دیگری ربط حقیقی ندارند، فقط ربط در یک امر اعتباری دارند و این اشتراک در امر اعتباری موجب اشتراک واقعی بین آنها نخواهد شد. چه تفاوته؟ گفتن آه تفاوت فقط همینه که در باب ماهیت واجب تبارک و تعالی که ماهیت مجهولت الکون هست، مفهوم وجود از نفس ذات اون ماهیت بدون اینکه چیزی دیگری را در نظر بگیرین انتزاع می شود، بدون اعتبار شیئی که مغایر با اون ماهیت حق باشد شما می توانید مفهوم وجود را انتزاع کنید از ماهیت حق. و معنای واجب الوجود در نزد اونها واجب الوجود تعبیر می کنند، واجب الوجود در نزد اونها معناش همین میشه، یعنی مفهومی که انتزاع میشود از واجب، از نفس ماهیت واجب انتزاع میشود بدون زمیم شدن حیثیتی از حیثیات، بدون ای زم زمیمتن، بلا زمیمه، بلا زمیمه از ماهیت. معنی واجب الوجود اینجوری باید معنا کنند، چون قائل به اصالت ماهیتن. یک عده از اینها اینجا که رسیدن، خب راجع ماهیت مجهولت الکون بحثه، این مجهولت الکون هست، ماهیت باشد در این حال مجهولت الکون باشد. این خودش اول جای کلامه، این هاذا اولا. ثانیا وقتی برای حق تبارک و تعالی قائل ماهیت شدن، چون به تبعات این قول مبتلا می شوند، آمدن اینجا تفکیک کردن، گفتن ما نسبت به حقی می رسیم میگیم اصالت الوجودیم، ولی در ما ادای حق قائل به اصالت ماهیتیم. اینم که درست نیست که قائل، اگر ادله و براهین ما رو به اصالت وجود می کشاند، همه جا باید این رو قائل بشیم. اگر تخصیص در احکام عقلی معنا ندارد. اگر ادله و براهین ما رو به اصالت ماهیت میکشاند، همه جا باید همین بشه. ولی ز اونهایی که آمدن این رعایت این مطلب را و این مسئله باز عقلیه را کردن، کار درستی از این جهت کردن که گفتن ما در حقم دیگه قائل به اصالت ماهیت میشیم. خب تفاوت چیست؟ اگر ماهیات هیچ اشتراک ذاتی با هم ندارن، بنابراین که متخالف، یعنی گفت قائل شدن به این که تمام موجودات حقایق بسیطه متباینه به تمام ذاتند، همون حرفی را که راجع به وجود بعضی ها قائل بودن که حقایق بسیطه متخالفه به تمام ذات دانستن، اگه قائل به اصالت ماهیت شدیم همینه که هیچ اشتراک ذاتی بینشان نیست. اگه بخوایم اینا رو مشترک قرار بدیم، باید در یک امر اعتباری و مفهومی و ذهنی مثلا که اینها قائل بینن. ولی در مقامی که انتزاع میکنیم مفهوم وجود را از سایر ممکنات، میفرماید از حیثیت ذات ممکنات به ماهیه نمیتونید انتزاع بکنید این مفهوم وجود را از اونها، و الا ماهیت من حیث و هیه منشأ انتزاع مفهوم وجود نیست، بلکه ماهیت بعد از اکتساب از جائل تبارک و تعالی قابلیت این را دارد که مفهوم وجود رو از او انتزاع کنیم. پس تفاوت اینه که در حق تبارک و تعالی از ماهیت او به ذاتها بلا ای جهتن انتزاع مفهوم وجود می شود، ولی در ممکنات انتزاع مفهوم وجود از اونها پس از اکتساب اونهاست حیثیتی را از جائل تبارک و تعالی. خب این یک حرفیه که بافتن، ظاهرش خوبه ولی باید تحلیل عقلی بشه. حیثیت مکتسبه چیه که شما از حیثیت مکتسبه میگین؟ در به هر حال مسفوراتشان و به هر حال چیزهایی که الان هم و متأخرین هم نوشتن هم هست، همین میگن بعد از اون جهتی که خدا عطا کرده، مثلا عناوین مختلف، همون حیثیت مکتسبه بهتر است اگه میخوان تعبیر بکنن. و بارها گفتیم آقا این قول اصلا اساسی ندارد، برای خاطر اینکه اون حیثیت مکتسبه‌ای که اینها گفتند این چیه؟ اگر حال ماهیت بعد از اکتساب این حیثیت نسبت به حال ماهیت به قبل از اکتساب، یا باید بگیم متفاوت شده یا متفاوت نشده. اگر به وسیله اون حیثیت متفاوت شده باشد، خب اون ما به تفاوت اولا هست به این که صادر از حق و مجعول حق باشد از ماهیت، چون ماهیت بالعرض و به واسطه او قابلیت این را پیدا کرده است که مجعول باشد. خب اون ما به تفاوت که اولا هست به این که اون مجعول باشد از نهای حق تبارک و تعالی، از سال خارج نیست، یا عدم است که این خیلی باطل واضح البطلانه، یا ماهیت منهی سوهیه هست که اون هم در حکم عدم است، یا باید شق سوم باشه اسمش وجود. حالا شما از کلمه وجود خواب بد میبینید و میترسید، اون مشکل خروج از فطرت هست، و الا این مفهوم هیچ خطری ندارد. خب اگر اون حیثیت مکتسبه عدم باشد که واضح البطلان، ماهیت منهی سوهیه باشد که اون در حکم عدم، شق سومی بیشتر نداریم و اون غیر از وجود چیزی دیگر نیست. حالا شما اسم وجود نمیارین و حالتان بد میشه، میگین اسمش برای چیه؟ عبارت از حیثیت مکتسبه مثلا. حالا بگیر ما در اسم دعوایی نداریم. پس ما به تفاوت باید امر متأصل او باشد که اون موجب تحول ماهیت شده است از حالی به حال دیگر. خب اختلاف هم می شود در اسم، پس بنابراین این قول باطل هست، به همین جهتی که قبلا هم عرض کردیم، اجمال اون را هم اینجا الان عرض کردیم. می فهمد ول حسس و ذهنیه مرحوم حاجی می فهمد فل وجود اندهم، چه نسبت به حق چه نسبت به خلق، در نزد این طایفه که منسوب شده است به ذوق تعلق امرون اعتباریون. والحسس و ذهنیه که بیازه، والحسس و ذهنیه که بیازه هازه سلج و زاکه و زالک فی الخارج. تشبیه می کند مفهوم وجود را به اعتبار اضافات حسه شده است، به اعتبار اضافه به ماهیات. این مفهوم وجود که به اعتبار اضافات به ماهیات تکسر پیدا کردن، که اینها هم باز در ذهن هست نه در خارج، در خارج اسم و اثری از وجود نیست. این مفهوم وجود در نزد اونها ماند و فل وجود و مبتدا و الحسس و مبتدا که بیاز هاز سلج و زاکه و زالک فل خارج خبرش است. پس حسس ذهنیه مانند بیاز این سلج و بیاز سلج دوم و بیاز سلج سوم در خارج است. اگر این فل خارج ظرف باشد و متعلق به بیاز باشد در این صورت تشبیه معقول به محسوس شده است، یعنی تشبیه فرموده است حسس ذهنیه را به مثلا شیء موجودات ماهیات موجوده در خارج به اعتبار تعدد و کثرتشان. همونجوری که کثرت از ناحیه اضافه پیدا شده است، شما در خارج هم بیاز یک بیاز بیشتر نیست، ولی میگیم بیاز این برف، بیاز برف دوم، بیاز برف سوم و هاکذا. اگه 10 تا مثلا تپه برف باشد، شما بیاز رو اضافه به تک تک اونا میکنین. تشبیه کرده است. خب این اضافه بیاز به این 10 مورد مثلا شده 10 تا بیاز، یعنی واقعا یک بیاز بیشتر نیست. واضح است بیاز در حقیقت یک بیاز بیشتر نیست، چون اضافه شده به این برف، به اون برف دوم، به اون سوم، به اون چهارم، متعدد شده است. مفهوم وجودم که در ذهن هست یک مفهوم بیشتر نیست، چون اضافه شده است به واجب، به عقل، به نفس، به زید، به امر، به بکر، متعدد شده. اضافه رو بردار، غیر از مفهوم واحد چیز دیگری نمیماند. بنابراین فلخارج اگر ظرف باشد برای بیاز، میشود تشبیه معقول به محسوس. و اما اگر نه، این فلخارج متعلق باشد به هاذا الثلج که مضافون الیه هست، مشبه و مشبهون به هر دو می شود ذهنی و تشبیه معقول است به معقول. به این معنا که می گیم حسس ذهنیه که امورون ذهنیه مانند بیاز این ثلج، این ثلج در خارج و اون ثلج در خارج و اون سومی در خارج است، یعنی بیاز اونها که در ذهن هست، بیاز اونها که در ذهن هست، این بیاز متعدد شده است به حسب ذهن، ولی به اعتبار اضافات به امور متعدده. حیث و انها متماثلتون، این وجه شبه را بیان می کند. در چه جهت مانند اوست؟ حیث و انها یعنی اون حساس متماثلتون و متفقتون فی اللوازم. همون جوری که ثلج هم به حسب ماهیت متماثلتون و متفقتون در لوازم اون جهت بیازیت. و الافراد الخارجیه المتخالفه علی مذهب المشائین کل اجناس العالیه المتفاوته به نفس ذوات البسیطه و المراتب الخارجیه علی مذهب الفهلویین که مراتب الانوار المتفاوته کما فی نظم میفرماین افراد خارجیه که متخالف با یک دیگرن بنابر مذهب مشائیه، اینها چون به اصطلاح قائل به تباین در وجود است، اینا مانند اجناس عالیه میمانند که هیچ اشتراک ماهوی و ذاتی ندارند و همچنین بنابر مذهب به اصطلاح مشائی بود، مانند اجناس عالیه که متوافدن به نفس ذوات بسیطشان، هیچ مابل اشتراکی ندارند. و مراتب الخارجی مبتدا که مراتب الانوار خبره، و المراتب الخارجیه علی مذهب الفهلویین که الان بحثشه که قبلا بحث شد، مانند مراتب انواری است که با یکدیگر متفاوتند در کمال و نقص، در شدت و ضعف. اینه که در شعرم آوردیم. و قد اشرنا در این یک بیت به دو قول، یکی از اون دو قول مذهب منسوب به ذوق متعلهین که قائل به وحدت وجود به حسب مفهوم مصداق ندارد، و کثرت موجود، موجود مراد ماهیات است که اینا منسوبن الی الوجود، به معنی المنسوب الی الوجود. فانهم این ذوق متعلهین، فانهم قالوا حقیقت الوجود قائمتون به ذاتها و هی واحدتون لا تکسر فیها به وجه من الوجود و انما تکسر فی الماهیات المنسوبه الی الوجود و لیس للوجود قیامون بالماهیات، نه وجود قائم به ماهیات است و نه عارض می شود ماهیات بر وجود، و نیست برای وجود عروضی برای ماهیات برای وجود. پس نه وجود متقوم به ماهیات است و نه ماهیات عارضن بر وجود. خب اطلاق موجود بر اون حقیقت با اطلاق موجود بر ماهیات متفاوت است. می‌فهمید اطلاق موجود بر اون حقیقت واحده به معنای انها نفس الوجود است، ولی اطلاق وجود بر ماهیات به معنای این است که ماهیات منسوبن الی الوجود، مثل مس و مثل لابن و مثل تامر. خب لابن یعنی خودش لبن نیست، منسوب است چون شغلش با لبن هست اینه. تامر این نیست که خودش تمر باشد، سرکار با تمر دارد، و همچنین به هر حال مشمس که منسوب است به شمس، نه اینکه خودش شمس شده باشد. و هذا المذهب و این ارتضاه و جمعون قفیر لکنه اندنا غیر صحیح. این مذهب را خیلی از متکلمین قبول کردند، ولیکن از نظر ما این مذهب مردود هست و بیان بطلان و رد او را خواهیم گفت در بحث بعد. صلی الله علی محمد و آله.